صبح شما بخیر. وعده کرده بودیم که گفتگو کنیم با معاون ابتدایی آموزش و پرورش سرکار خانم رضوان حکیم‌زاده. همین حالا پشت خط تلفن ما هستن جناب آقای راسل.
خیلی متشکرم خانم کریمی. ممنون از لطفتون. زنده باشی ان شاء الله.
اما اجازه بدید قبل از اینکه شما گفتگو رو آغاز کنید من بله. بگم که فهوای در حقیقت پیغام‌هایی که به صفحه من
اومده
بله. یکی در مورد هزینه اینترنت که خیلی در موردش پیغام دارم که حالا که در فضای مجازی قرار بخشی از آموزش اتفاق بیفته چرا در حقیقت کاهش هزینه اینترنت برای بچه‌ها نیست؟
بله.
اونایی که در حقیقت تبلت یا موبایل ندارن باید چه کنند؟ مادرهایی که والدینی که در خونه نیستن، چه پدر چه مادر.
چقدر پیام دادن که شما هنوز شروع نکرده سرویس کردید.
بله، چطور اینا میتونن کنترل داشته باشن روی فضای مجازی؟
من فکر کنم بخاطر ارتباطیمون
هست. بله.
خب ما به شما اول سلام علیکی بکنیم. خانم رضوان حکیم زاده، معاون محترم آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، سلام بر شما، صبح بخیر، خوش آمدید به پارک شهر رادیو تهران.
درود به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم از سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه همکاران محترمتون، همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. زنده باشید خانم حکیم زاده. دو نفری امروز خدمت شما هستیم. خانم کریمی با سوالات پرشمار مردم و بنده هم فقط اکتفا می‌کنم به اینکه تیتروار خانم حکیم زاده، خیلی تیتروار بفرمایید که برای بچه های ابتدایی آموزش پرورش امسال چجوری قراره برن مدرسه؟ یه توضیح مختصر بفهمید که شاید خیلی از سوالات جواب بده و همینطور معلماشون، بعد انشاءالله ورود کنیم به سوالات پرشماری که ما از 6 و 40 دقیقه مردم دارن برای ما میفرستن.
بله، برای دانش آموزان ابتدایی ما دستورالعمل بازگشایی که ارسال کردیم خب سه بخش داشته، یکی بخش ابتدایی داشت، یک بخش متوسط داشت و یک بخش کودکان با نیازهای ویژه. برای دانش آموزان ابتدایی در سه حالت، وضعیت قرمز، وضعیت زرد و وضعیت سفید، ما توضیح دادیم اونجا که نحوه برگزاری کلاس‌ها و حضور معلم و دانش آموز باید به چه صورتی باشه. در مناطق سفید که عمدتا مناطق کم جمعیت ما هستند و شامل مناطق روستایی و عشایری میشن، ما هم جمعیت دانش آموزی کمی داریم و هم از جهت شیوع ویروس کرونا خوشبختانه مشکل وجود نداره اونجا.
بله.
با حفظ پروتکل های بهداشتی ما آموزش رو به صورت حضوری اونجا ارائه میدیم و البته به معلمان توصیه کردیم برای استفاده از منابع متنوع یادگیری که در فضای مجازی فراهم شده همزمان بتونن از اون منابع هم استفاده بکنن.
بله.
برای مناطق زرد پیشبینیمون این هست که آموزش به صورت ترکیبی باشه و با تقسیم کردن دانش آموزان به گروه های کوچکتر شرایطی فراهم بشه که دانش آموزان تعدادی از فعالیت هاشون رو در مدرسه و بقیه فعالیت ها رو در بستر فضای مجازی انجام بدن و در شرایط قرمز عمدتا آموزش های ما بر بستر فضای مجازی است. البته اضافه بکنم که ما با توافقی که با صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران داشتیم خوشبختانه از
مدرسه تلویزیونی
مدرسه تلویزیونی هم شروع به کار خواهد کرد و با توجه به برد گسترده‌ای که داره خیلی از مناطق ما تحت پوشش آموزش‌های تلویزیونی قرار خواهند گرفت.
درسته خانم حکیم‌زاده، اینا که گفتید مال دبستانه، چون این پروتکل کلی است اگه اشتباه نکنم.
بله.
نه، دبستان رو بفرمایید.
دبستان تغییر خاصی یعنی تفاوت آنچنانی نداره، فقط اون چیزی که مهم هست اینه که چون دانش آموزان دوره ابتدایی در یک سن خاصی به سر میبرن، ما توصیه همین بوده که تا جایی که میشه اون تعامل و ارتباط دانش آموز و معلم بهش توجه بشه. برخی از نکات ریس هست که در نحوه ارزشیابی و اینها پروتکل دبستانمون با بقیه مراحل متفاوت هست، وگرنه کلیات موضوع همطور که جناب عالی هم اشاره فرمودید یکی هستش.
خانم حکیم‌زاده، ما دو هفته پیش بود با آقای ثقفی که صحبت میکردیم، سخنگوی محترم آموزش پرورش، گفتن بچه های دبستان دو هفته میان مدرسه یا 10 روز یا 2 هفته، یعنی که انس بگیرن با معلمشون. طبیعی هم همینه دیگه، یعنی آدم وقتی به معلمش انس پیدا میکنه طبیعی است که آموزش سریعتر یا اتفاق میفته. بعد از 2 هفته این روال به شکل مجازی خواهد بود. من الان خانم کریمی گارد گرفتن که سوالات متعددی رو تو این زمینه از شما بپرسن که مردم برای ما فرستادن. به همین خاطر من سکوت میکنم، اینو پاسخ بدید خانم کریمی، سوالات دیگر از شما بپرسن.
بله، ببینید روی کردی که در دنیا وجود داره این هستش که کودکان به خصوص در سن پایین تر کلن آموزششون به صورت حضوری باشه، به خصوص کلاس اولی ها که هنوز تصوری از دنیا مدرسه ندارن.
بله.
نمیشه بدون اینکه معلمش رو دیده باشه و ارتباط برقرار کرده باشه ما از این روزی بگیم که شما پای دستگاه بشین و شروع کن به درس خوندن. به خاطر همین ما به مناطقمون گفتیم که با توجه به ویژگی هایی که کودکان دوره ابتدایی دارن ترتیباتی رو اتخاذ کنن که انشالله دغدغه خانواده ها برطرف بشه و ما بتونیم حداقلی از حضور بچه ها رو داشته باشیم. برای کلاس اولی ها ما دنبال این هستیم که انشالله بتونیم حتی بیشتر از اول مهر و شروع مدرسه در طول سال تعداد دو یا سه روز رو دانش آموزان بتونن در گروه های کوچکتر در مدرسه حضور داشته باشن.
بسیار خوب، ممنونم خانم حکیمزاده. سوالات مردم رو بفرمایید.
سرکار خانم حکیمزاده لطف بفرمایید در مورد بچه‌ای که بیماری زمینه‌ای مثل دیابت دارن. بس. گفتن که چجوری ممکنه که بتونید کنترل کنین، ضمن اینکه نوشتن که فرمودید با حفظ رعایت پروتکل، تضمین این پروتکل و نظارتی که قرار انجام بشه چجوری خواهد بود؟ میگن که چجوری شما تضمین میدین که واقعا پروتکل های بهداشتی در مدرسه انجام شه با توجه به اینکه کمتر پاسخگویی وجود داره در کشورمون؟
ببینید این نکته رو که شنیده محترم اشاره فرمودند، خب این مسئولیت ماست، اما ما یادمون باشه که امسال ما ثبت نام کلاس اولی ها و پایه های ورودی رو داشتیم، سنجش اولیه رو داشتیم و برگزاری آزمون های نهایی رو هم داشتیم که 600 هزار نفر دانش آموز در دروس متعدد چندین روز رفتن و خوشبختانه حتی یک مورد هم گزارش نشده که ما دچار مشکل شده باشیم. بنابراین زمانی که مسئولیت ما و اولویت ما باشه تعهدمون هست که انشالله این رو پیگیری کنیم و همینطور که عرض کردم تجربه اقدامات گذشته هم نشون میده آموزش پرورش در این هم جدی هستش.
بله بسیار عالی. در مورد بچه هایی که بیماری زمینه ای دارن چی؟
خب در مورد اونهایی که بیماری زمینه ای دارن کلا پروتکل هایی که برای مدارس رفته اشاره داره که اینها میتونن این عزیزان استثناء باشن، هم معلمان هم دانش آموزان، اما اگر خانواده ای همکاری بکنه و با توجه به اینکه مشخص نیست الان این دانش آموز عزیز در چه سن مسالی هستش، اگر در سن بالاتر باشه خب یک شرایطی داره، در سن پایین‌تر شرایط دیگه‌ای داره، ولی در هر حال بیماری های زمینه جز مواردی هستن که میتونن استثناء باشن.
بله متشکرم. در مورد پوشش اجباری در مدارس به ویژه در دبستان پرسیدن که با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست چند درصد در فضای مجازی قراره فعالیت بچه ها داشته باشن یا اینکه به صورت حضوری در مدارس باشن، چه اجباریه که پوشش اجباری داشته باشن؟
پوشش اجباری رو ما در ادبیات تعلیم و تربیت به تحت پوشش قرار گرفتن و ثبت نام کردن
لباس های متعدل شکل منظورشونه،
لباس های فرم در واقع
لباس های متعدل اجباری نبوده، حتی در بخشنامه تا جایی که من میدونم تونیم به معارض پرورش رفت داره، ولی تا جایی که من در جریان هستم اعلام کرده بودن که بچه ها به جز پای ورودی ها که بعضی از مدارس تاکید داشتن حتما برای بار اول هست مدرسه رو تجربه میکنن و به هر حال با نظام مدرسه آشنا باشن میتونستن در همون لباس سال قبلشون هم استفاده بکنن.
بله خب برای بچه‌هایی که برای اولین بار وارد مدرسه میشن، سال اول هستن، بله. بارها و بارها گفتن مراجعه کردیم، بسیاری از مدارس هستن که به شدت در حقیقت رو این موضوع تاکید دارن که بچه‌ها حتما باید لباس فرم داشته باشن.
عرض کردم خدمت شما به خاطر اینکه بچه‌ها وقتی که تازه وارد دنیای مدرسه میشن با نظام مدرسه آشنا میشن و خیلی از مدارس ما تاکید دارن.
بله این شیوه خانم حکیمزاده، این شیوه طبیعیه در شرایط طبیعی، الان که ما در حقیقت دست به گریبان هستیم با بیماری کرونا بعد یکم متفاوت باشه همه چیز دیگه.
نه خب الان هم به خصوص برای پای اولی های ما یک روزهای این عزیزان در مدرسه حضور خواهند داشت و بنابراین به خاطر همین موضوع داشتن لباس فرم مدرسه توسط برخی از مدارس اعلام شده که باید دانش آموزان داشته باشن.
خیلی متشکرم. اجازه بدید چند تلفن بشنویم.
سوال کنید که مادرانی که شاغل هستن چگونه باید بچهای ابتدایی بتونن خودشون وارد اینترنت بشن و سر کلاس حاضر بشن؟ ضمناً فکر میکنید 3-4 ساعت حضور هر بچه پای موبایل به چشمش به بدنش آسیب نمیرسونه؟ و موضوع بعدی هزینه های اینترنت هست که خیلی زیاده و اینکه توی خانواده حداقل 2 تا بچه وجود داره ما چند تا موبایل داشته باشیم، چند تا همزمان اینترنت داشته باشیم؟ من فکر میکنم که اگر اگر امسال کلا مدرسه برقرار نباشه هیچ اتفاقی نمیافته، ولی این که بخوایم بچه‌ها رو مدرسه بفرستیم یا بخوایم بدیم منوال باشه واقعا سخته. اگر نهایتش دیگه خیلی مجبور شدن تو کل محیط مدرسه فقط بچهای اول ابتدایی رو دعوت کنن.
خانم حکیم زاده، در مورد در حقیقت بله. سوال قبلی بله. دوست عزیزی
سوال بود که این شنونده محترم سوال بله. فرمودن
بله. من این رو بگم، اجازه بدید که یکی از هموطنمون نوشتن که در مورد لباس فرم، ما همه میدونیم که مسائل فقط پشت پرده مسائل اقتصادی و سوء استفاده های اقتصادیه، وگرنه اگر بچه کلاس اولی لباس فرم نپوشه هیچ اتفاقی براش نمیفته و هیچ ضربه آموزشی هم بهش نمیخوره. اما چندین سوال مطرح کردن ایشون، مخاطب عزیز ما که تلفنی در حقیقت سوالشون رو مطرح کرده بودن، این پیغام ها به 3094 هم اومده، تعداد بسیار زیادی سوال ایشون رو پرسیدن، بفرمایید.
بله، ببینید در خصوص اینکه اگر مدرسه تعطیل بشه اتفاق نمیفته، ما در شرایطی نیستیم که پیش بینی دقیق داشته باشیم، نه ما در همه دنیا، که تا چه زمانی ما درگیر این شرایط هستیم. بله. بنابراین وقتی که ما نمیتونیم پیش بینی دقیق داشته باشیم، تعطیل کردن جریان زندگی تصمیم مناسبی نیست. نه ما در هیچ جای دنیا این اتفاق نیفتاد و به خصوص تأکیدی که از رویکردی که الان در دنیا هست برای بازگشایی مدارس هست و این نکته باید مورد توجه خانواده های عزیز قرار بگیره که رفتن به سمت استفاده از بستر فضای مجازی واقعا یک انتخاب نبوده، یک شرایط اجباری بوده. اینطور نبوده که ما در شرایط عادی باشیم و بخوایم مدارسمون رو تعطیل کنیم و بریم از بستر فضای مجازی استفاده کنیم. ما هم واقف هستیم به محدودیت هایی که وجود داره و قطعا فضای مجازی هیچ موقع جای کلاس حضوری رو نمیگیره، اما با توجه به تعطیل شدن مدارس و این شرایطی که پیش اومد، ما یا باید دانش آموزان رو کلا رها می‌کردیم، 15 میلیون دانش آموز رو، یا باید برای اونها برنامه‌ای تهیه می‌کردیم که خوشبختانه این برنامه‌ها هم از طریق صدا و سیما، هم از طریق بستر فضای مجازی و هم از طریق فعالیت‌های معلمان پیگیری شده، امسال هم به این شکل خواهد بود. و اون نکته‌ای رو هم که فرمودن، اگر که بچه‌ها لباس فرم کلاس اولی‌ها نداشته باشن خب لکمه نمی‌خوره، دیدگاه تربیتی وجود داره در رابطه با این موضوع. بحث شروع زندگی اجتماعی شدن بچه‌ها هست در یک دنیای بزرگتر و بحث لباس فرم کمک میکنه به اینکه دانش آموزان با یک نظم اجتماعی بهتری آشنا بشند و خب فوایدی داره که روی این مسئله تاکید میشه. اگر که نکته دیگه مورد قصد واقع شده از سوالات بفرمایید که من خاطر بودم.
بله، بحث هزینه اینترنت سرکار خانم حکیم زاده، گفتن که هزینه های اینترنت برای خانواده ها بالاست. نکته مهم دیگری که وجود داره، بسیاری از خانواده ها هستن که توان مالی برای خرید تبلت یا موبایل برای در حقیقت استفاده فرزندانشون از فضای مجازی ندارن. این دو موضوع رو هم بفرمایید لطفا.
خب ببینید، هزینه اینترنت که شما میدونید متولیش وزارت آموزش پرورش نیست، یعنی در مسئولیت این وزارتخونه نیست. من میدونم که تلاش هایی داره انجام میشه، مذاکراتی انجام شده تا بتونند در خصوص فضای آموزشی که از طریق اینترنت فراهم میشه شرایطی رو فراهم بکنند که بتونن دانش آموزان یا به صورت رایگان یا با حداقل هزینه ها استفاده بکنند. و امیدوار هستیم که وزارت ارتباطات و دستگاهایی که در این زمینه مسئول هستند این مساعدت رو داشته باشند. تبلت رو هم که اشاره فرمودید، ما با توجه به بررسی هایی که انجام دادیم تعداد 3,255,000 دانش آموزی هستند که به دلیل در دسترس نداشتن موبایل و تبلت دانش آموزی امکان استفاده از بستر فضای مجازی رو ندارن.
بله.
و البته آموزش پرورش مسئولیتش هست که برای دانش آموزان با هر شرایطی جریان آموزش رو تداوم ببخشه و بر اساس برنامه‌ریزی که ما انجام دادیم پیش بینی شده که مدیران مدارس شناسایی کردن این دانش آموزان عزیز رو، هر دانش آموزی که امکان درسش نداشته باشه حتما باید مدرسه براش برنامه جایگزین در نظر بگیره. در سال گذشته هم ما با اعزام راهبران، تهیه دستنامه‌ها، پخش برنامه‌های تلویزیونی و حتی پخش برنامه‌های رادیویی که پشتیبان بودن خصوصا در مناطق عشایریمون که خب امکان پخش برنامه‌های تلویزیونی هم نبود، سعی کردیم که برای اون دسته از دانش آموزان عزیزی هم که به دلیل در اختیار نداشتن زیرساخت فناوری امکان درسش نداشتن شرایط رو فراهم بکنیم که بتونند از فرصت‌های آموزشی بهره‌مند بشن. و امسال هم برنامه‌مون هست، مصمم هستیم روی این، توی دستورالعمل هم یکی از مسئولیت‌های مدیر مدرسه شناسایی این دسته از دانش آموزان و داشتن برنامه جایگزین برای آموزششون هست.
سرکار خانم حکیم‌زاده گفتن مگر در قانون آموزش و پرورش نباید رایگان باشه، این در قانون وجود داره. بنابراین چطوری که شما می‌فرمایید که باید رایزنی بشه برای کاهش هزینه اینترنت بین آموزش و پرورش و وزیر ارتباطات، با توجه به شرایط موجود این اتفاق باید به سرعت بیفته، کی قراره این اتفاق ها بیفته؟
بله خب به هر صورت میدونید من متولی آموزش ابتدایی هستم.
بله.
و برخی از این سوالاتی که شما طرح می‌فرمایید در حیطه مسئولیت من نیست. من فقط می‌دونم که تلاش‌های در این زمینه داره انجام میشه. ما امیدوار هستیم که اون مسئولیت‌هایی که بر عهده سایر سازمان‌ها هست ما همکاری‌هایی رو داشته باشیم که بتونیم انشاءالله برای فرزندان عزیزمون
خانم حکیم‌زاده به هر حال شما معاون در حقیقت ابتدایی هستید در آموزش و پرورش و امروز سوالای مردم رو شنیدید. تعداد بسیار زیادی تلفن داریم، پیغام داریم که من نتونستم واقعا از شما بپرسم. میدونم که بعد وارد جلسه بشید، شاید شما دسترسی نزدیکتری به مسئولین داشته باشید. به عنوان یک مسئول بفرمایید که مردم دغدغه بسیار زیادی به ویژه در دبستان برای بچه‌هاشون دارن، نگرانن. مسئله رعایت پروتکل بهداشتی خیلی خیلی مهمه. گفتن که ایشون خبر ندارن از وضعیت سلامتی مدارس، وگرنه به راحتی نمیگفتن که این در حقیقت مسئولیت ماست و ما میتونیم از عهده این پروتکل ها بر بیایم. و گفتن اگر اتفاقی بیفته برای بچه‌ها هیچ کس نیست که پاسخگو باشه، از مدیر مدرسه گرفته تا مسئولین بالاتر. به هر حال اینها دغدغه های مردمه که من به گوش شما رسوندم. امیدوارم شما هم در جایگاهی که هستید بتونید به مسئولین بالاتر برسونید، اگر حتی در حوزه اختیارات شما نیست برای پاسخگویی. خیلی متشکرم.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که فراهم شد و شما رو به خدا بزرگ.
خیلی متشکرم خانم حکیم‌زاده، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
خداحافظ.
خانم کریم خیلی متشکرم.
متشکرم از شما.